مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 13 نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کریم کتابی که اطلاع رسانی بکنه صرفا نیست، کتابی که آگاهی بخش باشه صرفا نیست، کتابی که آموزش بده صرفاً نیست. قرآن کتابی نیست که اخباری رو از عالم غیب برای ما بیان بفرماید، یا حتی کتابی نیست که فقط دستوراتی رو به ما ابلاغ بکنه، کتابی نیست که توصیفاتی از خوبی‌ها و بدی‌ها و آدم‌های خوب و بد داشته باشه، بلکه قرآن یک روش بیان مخصوصیه که با این روش بیان مخصوص با دل انسان کار میکنه، با روح انسان کار میکنه. خداوند متعال فوق‌العاده، البته کلمه فوق‌العاده هم خیلی کمه و این توصیف بنده هم از نارسایی زبان و اندیشه بنده نتیجه اون هست نشأت میگیره، فوق العاده مخاطب شناسن. مخاطب شناسن چیه؟ آقا خودشون مخاطب رو خلق کردن. پس خداوند متعال مطابق دل ما با توجه به نقطه ضعف ها و نقطه قوت های ما با یک شیوه بیانی فوق العاده ویژه با ما سخن میگن. اگر ما خودمون رو قشنگ تسلیم قرآن بکنیم و یک مقدار از سلامت روحی برخوردار باشیم، ما شما خواهید دید که خیلی قرآن میتونه انسان رو تحت تأثیر قرار بده. رازهای تحت تأثیر قرار دادن قرآن رازهای عجیبی هم که باید اون رازها رو شناخت. منتها ما آدم ها ذائقه هامون میتونه تغییر کنه. اگر ذائقمون خراب بشه ممکنه قرآن رو نپسندیم یا نفهمیم یا ازش متأثر نشیم. یه مدتی هم باید ما ذائقه های خودمون رو متناسب با سبک بیان خدا تغییر بدیم. بذارید فاصله بگیرم و مقدار مثال بزنم. مثلا کودکانی که یا حتی بزرگترها فرقی نمی کنه عادت کردن به این انیمیشن ها و تصاویر متحرکی که کارتون هایی که خیلی حرکت سریع دارن، ضرباهنگ تون دارن، عادت کرده باشن به کارتون هایی مثل تام و جری یا از این مثلا تونتر. بچه هایی که توجهشون جلب میشه به تلویزیون به یه داستان به خاطر صحنه های اکشن و تند و تیز اون داستان، اینا ذائقه شون کم کم خراب میشه. یه داستانی رو بخوای به صورت ملایم و نرم بیان کنی حسنش در میره، ذائقهش رو خراب کردیم، تغییر دادیم. اینجور نیستش که همه بچه ها داستان های تند و تیز بپسندن. یه زمانی همین بچه ها در چند نسل گذشته ذائقه متفاوتی داشتن. اون زمان حالا شاید فناوری اینقدر پیشرفته نبود در تولید انیمیشن یا زائقه ها طور دیگری اقتضا میکرد، داستان های نرم و ملایم برای اینها پخش میکردن و این همه حرکت تند و تیز توش نبود و بچه ها می نشستن با کمال لذت اون رو تعقیب می کردن. زائقه ها می تونه تغییر پیدا کنه، مثلا زائقه در موسیقی می تونه تغییر پیدا کنه. موسیقی اصیل سنتی ایرانی خب خیلی برجستگی ها داره نسبت به موسیقی پاپ، موسیقی جاز که واقعا نابود کننده است. یکی از اساتید موسیقی می فرمودن که اکثر موسیقیدانهای بزرگ دنیا حدود 50 سالگی سکته کردن، ایشون بعد اسم می بردن. بعد می فرمودن اکثر اساتید بزرگ موسیقی ایرانی حدود 80-90 سال با عمر طبیعی زندگی کردن بعد از دنیا رفتن، بعد اسم می بردن. ایشون یکی از اساتید مسلم موسیقی ایرانی هست. الان زائقه رو وقتی تغییر دادی دیگه همون با این که ایرانیه، موسیقی ایرانی دیگه براش مزه نداره. زائقه ها تغییر میکنن، مردم ما زائقه همون تغییر کرده. اگر از قرآن لذت نبریم، اگر قرآن با ما کار نکنه، قرآن که مخاطب شناسه، که قرآن که میفهمه برای کی باید سخن بگه، اگر زائقه هامون تغییر نکرده باشه، تسلیم قرآن که بشیم میبینید قرآن بزرگترین تفریح انسان قرار میگیره. به حدی که امام سجاد علیه السلام از هر چیزی لذت ببرن به جز ذکر خدا که مصداق اعظمش میتونه قرآن باشه، استغفار میکنن. وای بر من اگر از چیز دیگری لذت ببرم. شما با کلام خدا گفته میشه انس بگیرید، ولی این انس یعنی چی؟ یه مثال دیگه بزنم، از موسیقی مثال زدم، از کارتون مثال زدم، از سبک بیان هم همینطور. بعضی ها یه سبک بیانی رو میپسندن که خیلی پرشتاب حرف بزنه بره جلو، بعضی میگن چه خبره تون تون حرف میزنی، آرومتر صحبت کن. بعضی ها از سخن مثلا کسی لذت میبرن، برن این که نکته پردازی میکنه. بعضی ها از سخن کسی دیگری لذت میبرن، برن این که اطلاعات زیادی میده ولی نکته پردازی نمیکنه. بعضی از سخن یک کسی لذت میبرن، برن این که تحلیل های عمیقی داره، تحلیلی میکنه، نکته پردازی نمیکنه، جمع‌بندی قوی داره. بعضی از سخن بعضی لذت میبرن برای اینکه فوق العاده دلسوزانه است، هرچند حرفای ساده و بدون تحلیل میزنه، اطلاعات خاصی نمیده. میبینید زائقه ها یا آدم ها برای شنیدن انواع حرف ها متفاوته. یک زائقه مخصوصی میخواد مطالعه قرآن، نه اینکه یک زائقه مخصوصی میخواد که بعضی ها دارن و ندارن. بعضی ها ندارن، همه میتونن زائقه ای داشته باشن که از قرآن بهره ببرن، به شرطی که یک کمی صفای باطن به خودشون بدن. سوال اساسی بنده این است که قرآن با چه بیانی، نه فقط از نظر استخدام عبارات و کلمات عربی یا قدیمی یا جدید، هر چیز، با چه سبک بیانی که به صفات ما مربوط میشه، که به اندیشه ما مربوط میشه، ما رو متقاعد میکنه که آدمهای خوبی بشیم. چرا پای سخنرانی قرآن نمینشه؟ چرا نمیشناسیم قرآن کجا با ما چگونه سخن میگوید؟ وقت ضمن این که قرآن سخن یک انسان عارف عالم جلیل القدر نیست، قرآن سخن پیامبر هم نیست، قرآن سخن امیرالمؤمنین هم نیست، قرآن سخن خود 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 خداست. یک خدا با یک بنده چگونه سخن میگوید. البته تعبیر من یه جوریه که ناقصه، یک خدا، مگه چند تا خدا داریم؟ ولی من تعبیر ناقصم رو بذارید به کار ببرم برای اینکه ذهن ما از این وضعی که هست بیرون بیاد. معمولا خداها با بنده هاشون چجوری حرف میزنن؟ خب یه دونه خدا بیشتر نداریم. اینی برای این میگم که یادمون باشه او خداست، او چگونه با بندگان خیش سخن میگوید، او چگونه بندگان خیش را تربیت میکنند. ما از اول قول دادیم به این سوال برسیم تا به اینجا اومدیم که قرآن چگونه انسان رو تربیت میکنه، انسان رو تزکیه میکنه، انسان رو رشد میده. خود قرآن چگونه این کار رو انجام میده با استفاده از بیان خودش. ما در جلسات روش سخنرانی، روش بیان دین توی رشته تخصصی تبلیغ با دوستان طلبه مباحثه میکنیم، میگیم اینجوری حرف زدن علامت اینه که گوینده مثلا متکبره، اینجوری حرف زدن علامت اینه که گوینده مهربانه، اینجوری حرف زدن علامت اینه که گوینده مخاطب براش مهم نیست، اینجوری حرف زدن یعنی گوینده مخاطب خیلی براش مهمه، یعنی حس درونیش منتقل میشه و کسی نمیتونه هنگام سخنرانی صفات خودش رو پنهان کنه. عذرخواهی میکنم اینجوری حرف میزنم، ممکنه خیلی از مردم متوجه نشن، ارزیابی نتونن بکنن، درسته نقاد سخن نباشن، ممکنه مردم از صفات سخنران در اثر شنیدن کلماتش پی نبرن و مطلع نشن. نه سخنران، یک داستان نویس هستن، داستان نویس هایی که آخر سر خودکشی کردن، اونا به هر چی نگاه میکردن منفی میدیدن، سیاه میدیدن. هر کی اون داستان ها رو بخونه یاد میگیره همه چی رو سیاه ببینه، منفی ببینه. حالا من دارم به شما میدونید چی عرض میکنم، یک فرصت فوق العاده طلایی در اختیار ماست. خدا سخن گفته است، گفت تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ولی وقتی که سخن گفت معلوم میشه چقدر میفهمه، معلوم میشه چه احساساتی داره، ممکنه احساساتش هم ابراز نکنه ها، ولی میفهمه آدم. حالا مردم ممکنه نقل و بررسی دقیق نتونن بکنن، اما یه حس کلی پیدا میکنن، چه بسا احساسشون درست باشه. حالا خدا سخن گفته، خدا که عیب نداره، خدا اسماء حسناش پشت سر کلماتش پنهانه و داره اینها رو تجلی میده. خدا سخن گفته، این فرصت استثنایی عجیبه. میدونید مردم خدا سخن گفته، این خیلی جالبه و عین سخن به ما رسیده. من خیلی دوست دارم بدونم خدا چجوری اصلا حرف میزنه درباره هر چیز، چی براش مهمه. الان حضرت امام بیاد از اینجا عبور کنه، یه شخصیت بزرگی، مقام معظم رهبری بیاد از اینجا عبور کنه، یه چند لحظه جلسه ما رو ببینه، بعد شما برید ازشون بپرسید نظرتون نسبت به این جلسه چیه، بعدشون بفرماید من تو این جلسه میدونید چه نکته این نظرم رو جلب کرد، همه گوشا تیز میشه. ها چه نکته ای؟ چون بالاخره شما یه جایگاه خاصی داری نگاه میکنید، از اون زاویه به چی نگاه کردید، چی برات مهم بود. حالا این خداست که داره سخن میگه درباره همه چیز. ببینیم توجه خدا رو چه چیزی جلب کرده، به چی نگاه میکنه. و بعد خدا وقتی حرف میزنه با بندگان خودش طبیعتاً یه قصدی داره، قصدش که برای ما معلومه، میخواد ما رو بار بیاره، میخواد ما رو رشد بده. همون تزکیه‌ای که معناش نمو جان آدمی بود، میخواد این کار رو انجام بده. اصلا خدا خودش خلق کرده همه اوضاع عالم رو، بذاریم از خودش بابا با خودش مصاحبه کنیم. خیلی برای من جالبه که اصلا برای ما جالب نیست نظر خدا رو در مورد کار خودش بدونیم. به تلویزیون نگاه میکنم ببینم که دوتا نمیدونم دوتا 90 دقیقه است، دوتا 60 دقیقه است فوتبال، دوتا بعد 45 دقیقه اصلا اینا برم دارم بازی میکنم دیگه. آقا یک ساعت و نیم بازی کردم، 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت، 1000 ساعت در موردش حرف میزدم. بعد وقتی که میخواد مثلا مدیر یک تیمی که یک کار حساسی تو اون تیم انجام داده بیاد، خب شما خودت بگو چجوری بود این بازی، آه ببینیم چه خبر میشه. فکر کنم مثلا تلویزیون ما با اون تیمی که توی جام جهانی اول شد با مربیش بخواد صحبت کنه، یعنی 1 میلیاردی رو بهش بده که حاضر بشه صحبت کنه. آه خودت بگو این تیم رو چجوری بردی جدا، و بعد اون بگه من نقشم میدونید چی بود. باور کنید از 3 میلیارد فکر کنم 1 میلیارد میشنم گوش بدن. حالا چیکار کرده؟ 90 دقیقه، 10 تا 90 دقیقه برده دیگه. نقشتو بگو چیکار کردی؟ جالبه برای ما. میدونم حواسی ها جالبه برای ما، حواسی برامون جالبه، نه عمیق. ولی خدا عالم رو خلق کرده، کارگردان اوست، همین الان هم داره اداره میکنه. بعد خود او میگوید بگذار من برای تو بگویم دارم چه میکنم، بگذار باید برای تو بگویم تو چه باید بکنی، من با تو چه معامله‌ای همین الان دارم میکنم، من مربی تیم تو هم، تو هم یه تیمی، نه یه تیمی، یه تیم خودت، من دارم تو رو اداره میکنم، من کارگردان زندگی شخصی تو هستم الان، من میتوانم زنده با تو سخن بگویم. خیلی برای من جالبه که برای ما جالب نیست نظر خدا رو بدونیم. اصلا ببینیم چیزی رو خدا صحبت میکنه، چرا ما توجه نمی کنیم؟ کار ابلیس نامرد، اون که استدلال نداره که با استدلال ما رو منحرف بکنه و اینا که نیست، که کسی هم اصلا حاضر نیست منحرف بشه. میاد میگه اینجوری، خب والا بالاخره خودم که هستم میشه با یه خب والا حالا بگذاریم همینجوری، همینجوری میبره جهنم، هر کی رو میبره دوزخ همینجوری میبره. خیلی ساده، فکر نکنید استدلال عمیق میکنه، اصلا اون استدلال نداره. باید خب حالا حالا بگذره. بعد وقتی فکر میکنیم نمیشه گذشت، نمیشه گذشت، انشالله بعضی از اوقات هنگام خواندن قرآن یه آیه قرآن بگیره شما رو، یه ماه رمضان پاش گریه کنید، پاش بسوزید، پاش بسازید، گیرتون بندازه. یکی از اصحاب پیامبر اکرم عرضه داشت یا رسول الله بنا بود ما قرآن بخونیم زیاد، من نتونستم زیاد قرآن بخونم، خوندم تا رسیدم به یه آیه، هر دفعه اومدم برم نتونستم، همونجا وایستادم پای اون آیه سوختم گریه کردم. حضرت فرمودن که تو قرآن خوندی، بقیه رد شدن. من دعا میکنم برای همه شماها، انشالله هر کدوم از شماها رو یکی از آیه های قرآن زمینگیر کنه پای خودش، یه دفعه خیلی چیزا رو تو این آیه احساس کنی که حتی نتونی به کسی بگی، یه ارتباط ویژه‌ای با آیات قرآن برقرار کنی. خدا چگونه انسان رو تربیت میکنه، بار میاره، رشد میده؟ بزن خدا ببینم چجوری میزنی. دوستان من، شما ممکنه رشتهتون تبلیغات نباشه. خب نیست، اکثرتون ها مهندسی، دکتری، کاسبی، هر کی شغلی داره رشتهش تبلیغات ممکن نباشه، ولی شما همتون باید انواع فنون تبلیغی رو بشناسید و الا رسانه ها شما رو فریب میدن. تو باید بدونی وقتی یه خبری با بی‌طرفی تمام داره بیان میشه، این در متن خودش، در باطن خودش یه طرفداری از یه چیزی داره میکنه که اینقدر میگه بله ما. یکی از دوستان ایام محرم اومده بود میگفتش که بی بی سی میدونه چی میگفت روز تاسوعا. بعد از تاسوعا عاشورا بود، اون که بود داشت هم در مورد روز تاسوعا میگفت، میگفت این شبکه بی بی سی میدونه چی میگفت؟ میگفت نگاه کن نامردا از چه فرصت هایی استفاده میکنن. با خیلی معقول، بی‌طرفی، با یه احساس خیلی عادی، عالمانه، واقع گرایانه اینجوری میکنه. دروغ هم نمیگه ولی ببین کارشو میکنه. میگه خب امروز تاسوعاست، مردم ایران سالهاست رسم دارن تاسوعا برای ابوالفضل العباس، برادر ناتنی ابا عبدالله حسین عزاداری میکنه. حالا برادر ناتنی یه بار منفی داره، 1400 سال ما میدونیم ابوالفضل برادر ناتنی امام حسینه، یک نفر تا حالا نگفته بود برادر ناتنی. بگیم آقا، میگه خب برادر ناتنی راست میگه برادر ناتنی، ولی نامم اینجا تو مردم شهر ما میگن برادر یعنی عباس. اصلا ساخته خدا روحشون رو، زیاد هم فکر نمی کنن که چجوری بگن که ضربه بزنن. همجوری کاغذ رو برمیداره، خب امروز تاسوعا هستی بگم، می نویسه. اینا هدایت شدگان تحت دست ابلیس هن. تو بلد باشی بابا این به عباس ابن علی رحم نمی کنه. داره هیچ مدایی، هیچ شعری، شاید میلیون ها، یک میلیارد شعر سروده شده باشه در طول تاریخ که مقدارش به دست ما رسیده، یه نفر نگفته برادر ناتنی جان ابوالفضل. این چجوری به ذهنش میرسه؟ این چه ذهن کثیفی داره که عرب اومده یه متن میخواد خبر بده توی اون متن ذره شو میگیسه؟ دروغ هم نگفته، راست گفته. تو اگر متن شناس، بیان شناس، به بیان موسیقی، به بیان شعر، به بیان فیلم، به بیان کارتون، به بیان اخبار، به بیان کتاب شناس نباشیم میبرنت. باید بفهمی کی داره چه لحظه‌ای باید چیکار میکنه. خب بعد شناس باشی، یعنی بیان شناس باشی، در این میانه قرآن رو میشناسی، میفهمی قرآن داره باید چیکار میکنه، خدا رو میبینی پشت کلماتش، خدا رو میبینی پشت کلماتش. باید بیان شناس باشی. فرمود هازا بیان و لناس، این یه بیانی برای مردم، من درستش کردم. خیلی با احتیاط باید نزدیک شد به قرآن. دوستان خیلی به من میگن که شما یه جلسه مثلا تفسیر قرآن و اینها بگذاریم. حالا ما که سواد هیچیشو نداریم، تفسیر کلمات علمی معصومی هم سواد شدیم یا چیزی به قرآن، ولی از باب وظیفه بریم مطالعه بکنیم. بیاد من هر دفعه دیدم این کارو بکنیم میگم آخه شما طاقت دارید ما یه ماه مال رمضان یه دونه آیه قرآن رو با هم شرح کنیم؟ میگه کسی قبول نمیکنه. آقا بس رو جلو، کلمات خداست، نمیشه که این سادگی باش برخورد کرد. اجازه بدیم خدا با ما حرف بزنه، طرز حرف زدنش رو بشناسیم. این همه میگن اعجاز قرآن، ندونیم یعنی چی اعجاز قرآن، این با یه کلمه عربی دیگه چه فرقی میکنه. من یه آیه از قرآن میخوام بخونم. ببینید در بین آیه هایی که قول دادیم گفتیم ببینیم خدا تو قرآن تو ایجاد آدم رو تربیت میکنه، تزکیه میکنه، نه تربیت. از کلمه تربیت خیلی مهمتره. حالا من با کلمه تربیت مشکلاتی دارم، یه شبی شب گفتیم با تو این چند شب باقی مونده از جلسه‌مون با هم دیگه صحبت کردیم. یکی از آیات قرآن، همین آیات قرآن تربیت میکنن آدم رو. یکی از آیات قرآن که در جریان تربیت از اصولی که تا حالا صحبت کردیم استفاده میکنه، در جریان تزکیه و اصول خواهد تربیت هم بگیم اشکال نداره، منظورمون تزکیه است. با لفظ زیاد دعوا نداریم، هرچند این لفظ رو زیاد کاربردی نمیدونیم تو کار معنوی و دینی. گفتیم که خدا انسان رو آفرید تا تزکیه بشه. خیلی حرفا رو شفای قبل با هم دیگه مرور کردیم تا به این نقطه رسیدیم. و بعد برای تزکیه انسان از مهمترین چیزی که استفاده میکنه ایمانه. میفهمن تو باید مؤمن بشی تا پاک بشی. در این باره هم گفتگو کردیم تا حدودی. چند به چند دلیل ایمان انسان رو تربیت میکنه. به جای کلاس اخلاق گذاشتن هی میفهمن ایمان رو تربیت کن. به تقویت ایمان ما میپردازه خدا. خب حالا بریم نزدیکتر بشیم به مرکز این خورشید، یه مقدار نزدیکتر بشیم. یه آیه از قرآن برای شما میخونم. یکی از شیوه‌های بیانی قرآنه. چقدر شما در متن این بیان، در شیوه این بیان، تلاوت، معصومیت، صداقت، مهربانی جاری میبینید؟ نمیدونم چجوری وصف کنم این آیه قرآن رو برای شما. خیلی ساده، خیلی تو دل برو. بعضی ها پایین آیه زجه میزنن. وقت بهش بود چرا نمیتونه بگی برات، نگه من نمیدونم چی بگم، خدا داره میکشه میبینی؟ منم البته چی نمیشه بگم چی رو. در سوره نساء آیه 39 و 40 خداوند متعال برای ایمان آوردن مردم، ببینید چگونه سخن میگوید. و ما زاغ علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. و ما زاغ علیهم، چی میشد اگه ایمان می آوردن؟ چی میشد اگر ایمان می آوردن و به روز آخرت هم ایمان می آوردن، به خدا ایمان می آوردن و به روز آخرت؟ و بعد ثمره این ایمان، انفقوا مما رزقهم الله، انفاق می کردن از چیزهایی که بازم خود خدا بهشون روزی داده. چی می شود اگه ایمان می آوردن؟ شما ادامه بدید، چیزی ازشون کم میشد؟ تلخشو بگو، میمردن اگه ایمان بیارن؟ شیرینشو بگو، اذیت میشدن اگه ایمان میآوردن؟ بهشون خوش نمیگذشت اگه ایمان میآوردن؟ مازار علیه لو آمنوا بالله و لیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. این در حالیه که خدا که به اونها آگاه بود، خدا میشناسه اینا رو. وقتی خدا میفرماد چی میشد اگه ایمان می آوردن، من که میشناسم اینا رو، یعنی هیچی نمیشد، ضرر نمی کردن. بعد میفرماد ان الله، آدم دق میکنه پای این آیه بعدی، خدا تو داری از خودت دفاع میکنی؟ ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا یه ذره هم حاضر نیست به کسی ظلم کنه. اینا چرا ایمان نیاورده؟ مثقال ذره خدا ظلم نمیکنه. و این تکو حسنتن یضاعفها، اگه یه حسنه یه کار خوب میکردن که خدا چند برابرش میکرد. و یؤت من لدنه اجرا عظیما، نه تنها اجر مضاعف بهشون میداد، بلکه از نزد خودش هم یه اجر با عظمت برای یه حسنه میداد. آخه چرا ایمان نیاوردن؟ برید قرآن رو خودتون بخونید، نذارید من با بیان نازیبای خودم خرابش کنم. به قول برخی از کلماتی که تو فارسی رایج شده، ما فارسی رو پاس نداریم، اشکال نداره، منظورمون میخوایم برسونیم، چیکار کنیم؟ نذارید من دکلمه کنم برای شما قرآن رو، خرابش میکنم. شاید خودتون قشنگتر بخونید. و مازا علیهم لو آمنو بالله و اليوم الاخر، چی میشد؟ چی میشد اگه ایمان میآوردن به خدا و این روز قیامت؟ خدا داره با تو درد دل میکنه. اگه میخواست با پیغمبرش درد دل بکنه، خب به پیغمبرش میگفت، میفرمود این نگو به بقیه. ما ایمان نداریم احادیث قدسی که در گوش پیغمبر خدا مطالب اینو فرمونده. اینو فرمود بنویس اونجا، بذار اینا بخونه، من دارم به شما میگم، هازا بیان للناس. تو میدونی چه شرافتی و چه کرامتی یافته ای؟ خدا داره با تو درد دل میکنه. این البته خدا درد نداره، درد دل کلمه قشنگی نیست برای خدا استفاده کنه، ولی میتونم بگم خدا داره با تو مناجات میکنه. بله، خدا با عبد خودش مناجات میکنه. امیرالمومنین از خداوند متعال خواست و جعلنی ممن نادیته فعجابک و لاحسته فسعق لجلالک و ناجیته سرن و عمل لک جهرا. منو جز اونایی قرار بده که تو صداشون زدی، اونا باید بگن بله خدای من. ممن نادیته فعجابک، منو جز اونایی قرار بده که تو صدا زدی منو، من بگم بله خدا. ولاحظته، نگاهش کردی، ببینمه، فسعق لجلاله، بمیره برای جلال تو، سعقه بیهوش بشه، بیفته. وقتی افتاد و ناجیته سر را، بیای در گوشش باش مناجات کنی و عمل علک جهرا، بیاد علنی برای تو عبادت و بندگی بکنه. نمیدونید این شب خدا چجوری با من مناجات کرد. نیمه شب قرآن بخون، بذار خدا با تو مناجات بکنه. بله، بعضی از آیات قرآن فریاده، ولی بعضی از آیات قرآن نجواست، مثل این آیه. به خدا اگر خدا در این آیه نوری که قرار داده، مقداری از این نورشو بریزه تو سینه ما، برای همه عمرمون بسته. میگیم اون شب حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، خدا تجلی کرد در آیه خودش با به من، خدا ظهور کرد در آیه خودش، خدا نشون داد خودشو، واقعا این آیه شد نشانه خدا، نشان دهنده خدا، نشونه او شد. بابا بالاخره عالم عاشقی هم بر خودش یه مرامی داره، پیراهن از تو یوسف و از فرسنگ ها به سوی یعقوب حرکت دادن، بوی یوسف هم میاد. این کلمه خداست، این کلمه معشوق ازل و ابد ماست. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را، از او بپرسید ما چقدر محجوبیم، چند پرده روی چشم و دل ما انداختن و او خواهد گفت به تعداد نفس هایی که در عمرت کشیده ای. با بمب اتم هم نمیشه این پرده ها رو از بین برد، چون این نفس ها را همه را در غفلت کشیده ای. نفس به غفلت کشیده ای، نه به یاد. یک آیه دیگه بخونم از سوره یونس برای شما. بذارید خدا تربیتتون کنه، ما چرا با هم بحث بکنیم؟ من به شما صریحا عرض کنم گاهی از اوقات استدلال آوردن برای متقاعد کردن یک کسی به این دلیل است که دلش آنقدر سنگ است که قرآن روی دل او اثر نمی گذارد. میگم خب حالا بیا با هم صحبت کنیم، یکمی تسلیم بشیم، بعد برو سراغ قرآن. بابا قدیما آدم ها میخواد مثلا مسلمون بشن من قرآن میخوندم، حالا ما این چیز دیگه میکنیم. بیا من خودم تو رو متقاعد میکنم، خدا رو بگم من میفهمم چی با تو صحبت. ای بابا، یعنی خدا مدرسه نشد تو این چیزی باید کنم به تو دارش شدی. خیلی جالبی تو. من نمیگم استدلال نیاریم، بله بعضی حاضر نیستن بیان در محضر قرآن، خب نمیاد دیگه، ما چیکار کنم؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من نمیدونم شما چه لحنی از این آیه به قلبتون الهام میشه، چه خدایی را پشت سر این آیه درک میکنید. رأفت این خدایی که این کلمات را میگوید چقدر است؟ چه میبینید؟ چگونه میبینید خدای پشت سر این کلمات رو؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تا اینجاش ممکنه خیلی جاها تکرار شده باشه. میفرماد یهدیهم ربهم به ایمانه. پروردگار اینان را هدایت میکنند با ایمانشان. یعنی خدا میخواد دست کسی رو بگیره، دست خدا به دست کسی که نمیخوره که، به ایمانش میخوره. یعنی میگه دست تو بده من دست بگیرم ببرم. خدا چیه ما رو میگیره به دستش و میگیره ما رو میبره؟ ایمان ما رو. ایمان تو، حالا ایمان کم داشته باشه نداشته باشه، کم بهره میشه از هدایت خدا. تجری من تحت همون انهار فی جنات النعیم. بلا فاصله آخرش رو خدا نگاه میکنه. من اینها رو در دنیا با ایمانشان هدایت میکنم، بلا فاصله آخرشون میفرماید تجری من تحت همول انهار فی جنات النعیم. میبرم اونجایی که نهرها زیر پای اینها جاری در جنات نعیم. کیا رو باش خدا اینجوری برخورد میکنی؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مهربانی خدا رو با مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن ببینید. یه دفعه آدم دلش تنگ میشه برای اینکه خدا دستشو بگیره. منم میرم یه ذره ایمان و عمل صالح، خدا با ایمانم دستمو بگیره. یهدیهم ربهم به ایمانهم. خدا اینها رو با ایمانشون هدایت میکنه و میبردشون جلو. میدونید در روز قیامت هر کسی با نور خودش جلوی خودش رو روشن میکنه و حرکت میکنه. در آیات کریمه قرآن هست. بعد این نور ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه. اگه زیاد باشه پهنای صحرای محشر رو روشن میکنه و میره. اگه کم باشه فقط همون یه قدمی جلو خودش رو میبینه. میفرماد من با نور ایمان بنده خودم دستش رو میگیرم. ایمان بیاره، من دستش رو میگیرم، من دستش رو میگیرم و میبرم. عبارات خداوند متعال در قرآن کریم عجیبه. یکی از ویژگی های کلام پروردگار رو به شما عرض کنم، شرحش رو انشاءالله فردا شب بگم. انشاءالله بگو انشاءالله. انشاءالله خود خدا که پیامبرش در قرآن فرمود پیامبر من اگر خواستی کاری فردا انجام بدی بگو انشاءالله. یاد داد، ادب کرد. پیامبر اکرم فرمود انا ادیب الله، من ادب شده به دست خدا. و البته فرمود و علیون ادیبی، و علی ابن ابی طالب ادب شده دست من است. یادتون باشه خواستید برید در محضر قرآن قرار بگیرید، کم بوده محبتاتونو نبرید، همه وجودتونو ببرید. چرا؟ چون اولین ویژگی که در لحن و در بیان خدا انسان میبینه قبل از محبت، قبل از مهربانی، یه ویژگیه که باید ازش صحبت کنیم. اگر اون ویژگی رو نبینی، یا آیات قرآن برای تلخ میشه یا مهربانی هاش زیاد دستتو نمیگیره. بله، همین آیات قرآن که برای ما ممکنه سرد جلوه کنه، بعضی ها رو در جا میکشه، هلاکشون میکنه، به اوجشون میبره. چرا با ما این چنین نمی کنه؟ چون اون ویژگی رو در نظر نگرفتیم. اون ویژگی چیه؟ خدا بسیار در قرآن کریم مقتدرانه از موضع قدرت، از سر بزرگواری، از سر کبریایی با بندگان خود سخن میگوید. خدا کوچیکی نمی کنه، ولی محبت میکنه. تو باید حواست باشه که او یک بزرگی است که دارد مهربان با تو سخن میگوید، نمیاد منت تو بکشه. یا دنبال یه همچه فضایی نباشید. دو قرآن اشاره کرد به مهربانی، باید برای مهربانیش بمیری. چون یک بزرگ و با عظمت، کوچکترین لبخندش آدم رو میکشه. ولی اگر برای کسی بزرگی قائل نباشی، هی بهش میگی التماس کن، التماس کن، تو هنوز زیاد من تحویل نگرفتی که، به من محبت کن، دو قرط و نیمت هم باقیه، چون برای او ارزش قائل نیستی. یک خدای متکبر در اوج الوهیت و کبریایی. اون آیه رو که با هم خوندیم دیدی؟ این آیه کیو میکشه؟ و مازا علیهم لو آمنو، چی میشد اگه ایمان بیارن؟ این لحن رو تو بدون اینو داره کی میگه؟ آن خدای بزرگ و با عظمتی که به کسی تواضع نمی کنه، اصلا نباید تواضع بکنه. قبیح برای کبریایی حضرت حق که کوچکی بکنه. او که پیامبر نیست، او که امام نیست، خود او به پیامبر دستور داد وخفض جناحک، بال خودت رو پهن کن زیر بال من تبع کرد، کسانی که از تو تبعیت کردن. ولی خود او در اوج کبریایی است. میخواهید مهربانی خدا را در آیات کریمه قرآن درک کنید و این مهربانی تحول در شما ایجاد بکنه، بدانید این کلام کبریایی پروردگار است. خدا چجوری انسان رو تربیت میکنه؟ بذارید در این باره فردا شب بیشتر صحبت کنیم. خدا تو قرآن به ما حالی میکنه تو بزرگتر داری و تو گم شده خودت را پیدا میکنی. بعد میای سر نماز میگی الله اکبر، ای خدای بزرگتر من، بزرگتر من. و مهمترین گم شده انسان ها همین بزرگتر است. تو فکر نکن به محبت احتیاج داری. تو ای انسانی که گدای محبتی، گرسنه محبتی، تشنه محبتی، اسیر محبت و عبید احسانی، تو تشنه محبت یک بزرگی. اول باید بزرگیش را باور کنی و الا با هیچ محبتی سیر نخواهی شد. همه عالم به پای تو بریزن، به عشق تو بمیرن، تو سیراب نمیشدی. میگی من محبت اینا سیرابم نمیکنه. اولاش هم کم بوده محبت داشته باشه. چرا؟ میگه یه ذره به من محبت کنن، یه کسی به من لبخند زد، آخه من مردم دیگه دارم میمیرم. بله، اینا آدمای عقده‌ای کم بوده محبت دار اینجوریه. ولی یه کمی که سرشار و لبریز بشی حالت از محبت دیگران به هم میخوره. میگی من محبت آن بزرگ خودم را میخواهم، بزرگ من کو که به من محبت کنه. این نوزادها، دیدی این نوزادها، کودکان میکشن آدمو. هر کی بهش محبت میکنه میگه برو کنار، من مامانمو میخوام، من بابامو میخوام، اون باید من محبت کنه، شما اصلا عددی نیستیم مثلا، برو کنار. اون میگه من محبت مامانمو میخوام. شما یکم قرآن میخونی اون جلبات الوهیت و ربوبیت و مقام کبریایی پروردگار عالم رو وقتی میبینی بزرگتر تو پیدا میکنی، صاحب تو پیدا میکنی، از بی صاحب بودن بیرون میای، از بی بزرگتر بودن بیرون میای، تازه میفهمید کی هستی، کجا هستی، در آغوش کی قرار داری. بعد او به تو محبت میکنه، او با لحن خودش در کنار کبریایی، در اوج کبریایی تو را میکشد. این آیهی که خوندیم با هم یه بار دیگه مرور بکنیم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، ربشون، ببین عبارت رو ببینید، ربشون هدایتشون میکنه، اینا صاحب دارن، اینا صاحب دارن. آدم دلش تنگ میشه، خدایا من چی، منم صاحب میخوام، صاحب منم میشه، دل آدمو داره میبره خدا، از داره دلبری میکنه. اینا صاحب دارن، اینا پرورش دهنده دارن، اینا ربشون دستشونو میگیره، تو رو خدا، خدا من چی؟ به خدا آدم هلاک میشه پای این آیه های قرآن. نمیدونید خدا چی کار میکنه، چجوری با دل آدم بازی میکنه با آیات قرآن. اینا ارباب دارن، اینا بی ساعت که نیستن که، اینا بزرگترشون بهشون مهربانه، اینا اصلا بزرگتر دارن. اصلا تو بزرگتر داری؟ میدونی مزه بزرگتر داشتن یعنی چی؟ این رو هم قرآن بخونیم همینجا، برای همین موضوع قرآن بخونیم، قرآن برای ما جا میندازه که ما باید بزرگتر داشته باشیم. قرآن برای ما جا میندازه، روشن میکنه ما باید بزرگتر داشته باشیم. خدا کبریایی خودشو در قرآن برای ما جا میندازه. از خودش تربیت میگه شما برید کنار، به مربی ها میگه برید کنار، به معلم ها میگه برید کنار، مثل من خودم بریم باش صحبت میکنم، بریم الان برای جا میافته. جا میندازه. بعد یه شیوه های مخصوصی داره. دوستان علاقه من هستن ما این قسمت از بحث رو بعد از اون مقدمات ادامه بدیم و از این شیوه های بیانی قرآن، از اینکه چجوری قرآن با دل ما کار میکنه گفتگو کنیم شبهای بعد؟ بله؟ یعنی این خیلی جدیه دیگه، بله؟ خدا انشاءالله بهمون توفیق بده، فهمشو بده، بنده حقیق رو هم وسیله ناچیزی قرار بده بتونیم بر این باره با هم گفتگو کنیم و کم کم آیات قرآن برای ما گویاتر میشن، آشنا میشیم باهاش. یعنی یه کمی این حجاب زمانی برداشته میشه، بالاخره این بیان، بیان امروزی بابا و مامان ما که نیست، 1400 سال پیش نازل شده، یه بیانیه که باید فاصلمون رو کم بکنیم. صرف ترجمه هم کفایت نمی کنه، باید بریم تو فضای قرآن قرار بگیریم، یکم همدیگر رو کمک کنیم، به کمک همدیگه تدبر در قرآن بکنیم، شاید این یکی از مصادیق تدبر در قرآن بشه. اون فضا خیلی درس دهنده است، فضای کلمات قرآن، فضای بیانی که در آیات کریمه قرآن هست. خود قرآن میدونه چجوری باید با ما کار بکنه. بگذارید این بحث بمونه برای وقتای دیگه. اگر شما ارباب داشته باشید محبت یه غلام به ارباب رو درک میکنید. این هم یه رابطه است از بین همه رابطه ها. مادر و فرزند یه رابطه است، علقه همسری یه نوع رابطه است، پدر و فرزند یه نوع رابطه است، برادر و خواهری یه نوع رابطه است. قاطی هم نمی کنه روح انسان. یعنی این کسی برادر و خواهر داشته باشه نمیگه خب برادر و خواهرام دیگه جای من جای پدر مادر رو پر کردن، نه دیگه، این جای خودشو داره، این جای خودشو داره. یه رابطه هم رابطه عبد و مولاست. حتی در صورتهای زمینی هم رابطه عبد و مولا یه رابطه ویژه‌ایه. وقتی که مولا ابا عبدالله الحسین باشه، غلام غلام سیاهی به نام جون باشه، روز عاشورا اومد پیرمرد یه عمری خدمت اهل بیت استاد طهارت بوده، قبلش خونه امام حسن خدمت کرده، بعدش اومده خونه امام حسین خدمت کرده، روز عاشورا کاراشو گذاشته رو زمین، استبلش رو رسیدگی کرده، کارهای دیگه. خب آقا جون من کارا رو انجام دادم، اجازه بده منم برم میدون برات کشته بشم. آقا فرمود نه عزیزم، تو نه، من که نمیخوام غلامام در راه من کشته بشن، که تو خدمت کردی من پاداشت هم میدم، برو عزیزم. آقا غلامو میگی، جون با معرفتو میگی، گو آقا من برم، خوبا کشته بشن، من برم، من به درد نمیخورم. نه
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.